بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبد المؤید و رسول مسدد ابی القاسم احمد مصطفی محمد اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه چند نکته فقط میخواستم عرض کنم که به نوعی تکمیل مبحث قبلی بشه، و اون این استش که اصولا این مسائلی که درباره انگیزه یا هدف قیام مطرح میشه اینا با هم تعارض نداره، یعنی قابل جمعه. از یه طرف امام باید حفظ جان بکنه، خب داره انجام میده اون قدری که لازمه انجام میده، اما نباید بگیم هدف حفظ جان بود از مدینه اومده بیرون. اگه اینجوری بگیم با اون مباحث اون بخشای دیگری از تاریخ و روایات سازگار نیست. مثل این که کسی میره جبهه جنگ، ولی خب حفظ جان هم براش واجبه دیگه، هر طرفی نره، هر جایی نره، خودشو به هلاکت نندازه. یا آیهی داریم لا تلقو لا تلقو انفسکم و ایدیکم الى تهلکه، گر آیه رو اشتباه نخونده بودن نباشم، خودتون رو دست خودتون به هلاکت نندازید. وقت از امام صادق علیه السلام میپرسن معنای روایت چیه، میگه معنای روایت اینه که اگر جنگی شد یه رزمنده یه سرباز همینطوری نزنه به دل دشمن، اگه به خود بزنه به دل دشمن خودشو به هلاکت انداخته. این اون مصداق این آیه میشه. این اینقدر مثلا تو میدان جنگ هم حفظ جان واجبه، اگه بی کلگی کردی، بی منطقی کردی، اون اصول رو رعایت نکردی، یا علی یا حسین زدی به دل لشکر، امام فرمود تو این مصداق این آیه خوش به هلاکت انداخت دیگه. پس حفظ جان واجبه. خب حضرت هم همه اصولی که برای حفظ جان هست تا جایی که با اون هدف اصلی لطمه وارد نشه رعایت میکنه، اما حفظ جان هم هدف نهایی نیست، هدفی است که تابع هدف نهاییه. به همین خاطر عرض کردم اگه کسی بخواد حفظ جان کنه دیگه از شاهراها نمیره، دیگه کوره راه ها میره، یه شهر معروفی بزرگی تو چشمی مثل مکه نمیره، میره یه جای دیگه اگه بخواد حفظ جان بکنه. اینها اگرم بگیم حضرت هدفش قیام بوده و از بین بردن حکومت یزید بوده و تشکیل حکومت بوده، اینم درسته، مشکلی نداره، منافاتی نداره. چرا؟ چون خلاصه حکومت که حق اینهاست، قصد شده از اینها و بر اینها واجبه که نسبت به حقشون اقدام بکنن. یه نکته رو توجه بکنید، این که میگیم بر امام تنها شایسته رهبری است، به این معنی نیست که رهبری بر امام جایزه، به این معنی است که رهبری بر امام واجبه. این باید مقدماتش رو تحصیل بکنه، اقدام بکنه، مقدماتش رو اونقدری که دست امامه دیگه، نه اون که اونقدری دست مردم، باید اقدام بکنه. بعضیت حق ها جایز آدم او حق رو بگیره، جایز نگیر، از حقش بگذر. بعضی از حق ها جایز نیست، واجب. این که میگیم امام، خداوند امام را منصوب کرد برای رهبری، یعنی واجب شده برای ما، ما اقدام. مثل اگه نماز بر ما واجب شد، وضو گرفتن، باید بریم اقدام بکنیم، آب پیدا بکنیم دیگه، وضو که واجب، باید اقدام بکنیم با آب. نمیگه آب نه، وضو بر من واجبه، اگر آب تو این لوله های خونه بود من وضو میگیرم، نبود تیمم، یا نباید برید یه وسعتی رو بگردی آب پیدا بکنی، گیر نیومد تیمم بکن. حکومت هم همینطوره، امام باید تلاش بکنه برای خودش، اگه تلاش نکنه در واقع وظیفه رو انجام نداده. به همین خاطر ما در روایات داریم که حضرت امیر بعد از سقیفه تا 40 شب با حضرت زهرا سلام الله علیها و بعضی از اصحاب میرفتن در خونه اصحاب دیگه، خلاصه صحبت میکردن، دعوت میکردن به کمک و یاری و قیام. اگر شما قول بدید که پشت من باشید، من خلاصه حرکت میکنم و این حکومت از ابوبکر میگیرم. همه راه ها رو حضرت میگن. ببین اینکه حضرت زهرا رو بر شتر سوار بکنه، شبانه از این منزل به این منزل ببره، یه امر غیر عادیه. اما حضرت میخواد از امور عاطفی، از همه امکانات برای نرم کردن قلوب اصحاب استفاده بکنه تا بیان. هم تو بعض از روایات داریم قبول میکردن، صبح نمیومدن، زیر بار نمیرفتن، انجام نمیدادن. بارها حضرت تکرار که بدید نمیشه، اون موقع حکومت و خلافت رو رها کرد. چون که از اون اولی که اونا ابوبکر رو نصب کرده باشن، حضرت خوب اونا نصب کردید، ما هم دیگه تکلیف از ما برداشته شد. تلاششون رو کردن، تو تلاششون در حد قیام انفرادی نبود که خودشون پاشن شمشیر بکشن، نبود. اگه صحابه 40 نفر از اصحاب همراهی میکردن، حضرت امیر هم شمشیر میکشید اگه حکومت رو برگردونه به خودش. باشون واجبه حکومت کردن، جایز نیست. به این حکومت یا واجبه یا حرامه. یا یه نفر واجبش حکومت بکنه یا حرامه. حکومت جایز نداریم. چرا؟ چون حکومت یعنی اموال مردم، آبروی مردم، نوامیس مردم دست یه نفر باید داده بشه. نمیشه که. یا شایسته است کاملا واجبه یا نیست. خب حرام بادی کسی یه که شایسته است باید بده این کارو بگه. حضرت امیر این کارو میکنه. اتفاقا یکی از اشکالاتی که اهل سنت بر ما میکنن همینه. اهل سنت یعنی شبهاتی که در باب امامت بر ما وارد میکنن در کتاب و مقالاتشون مینویسن این استش که اگر راست میگید و امیرالمومنین اولای به خلافت او، چرا اقدام نکرد؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ اگر واقعا شایسته بوده و رهبر بعد از پیامبر که منحصرا او بوده، برش واجب بوده تلاش بکنه. چون تلاش نکرده پس شما دروغ میگی. چون نمیشه یه کسی منصوب شه برای خلافت خودش هیچ اقدامی انجام نده، باید اقدام انجام میده. اونجا علمای ما، بزرگان ما در جواب نوشتن نخه تلاش کرد، رفت شبا میرفت در خونه اصحاب و اصحاب مناظره میکرد، صحبت میکرد، بعد دید فایده نداره دیگه رها کرد. بعد اینکه خلاصه اختلاف در میان مسلمین نیفته. سید شهدا هم اینطوره. برای امام حسن امکانش نبود، چون اقدام کرد، جنگم کرد، جنگ مغلوبه شد، مجبور به صلح شد، بعدم پیمان بست، پیمانم دیگه نمیتونست بشکنه. سید امام حسن میدونید که عهد یعنی وفای به عهد و وفای به پیمان واجبه بر هر مؤمنی در هر شرایطی. عهد ببنده دیگه واجب. قرآن میگه موقعی که با مشرکان عهد بستی دیگه حق ندارید بهشون تر. قاتل المشرکین میگه یه جایی، قاتل الکفار داریم، میگه اگه با یه کافری، با یه قومی از کفار و مشرکین عهد بستید، دیگر ندید عهدتون بشکنید. مگر اونها عهد بشکنن، اونا که شکستن شما عهد بشکنید. امام حسن که عهد است، یه حق نداره عهد بشکنه. ولی سید و شاد این عهد رو نداشت، باید اقدام میکرد. اگه اقدام نمیکرد این مشکل پیدا میشه. میگه اگر تو امام معصومی و رهبری مسلمینم حق انحصاری شما، چرا تلاش نکردی؟
این عهد امام حسن یکی از چیزی بود که یزید نباید برای ما بشه، یعنی حتی برای مردم اون عهد هم امام حسین بود دوباره، اگر اون عهد هم بسته بود یعنی خود امام حسن هم
ایزن. بله 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 اون که بله خود امام حسن هم چیز بشه. ولی از اون حالا بعد از امام حسن هست که به این شکل هست. پس حضرت داد اقدام بکنه. این که بگیم نه، اون عهد منتفی شده، این حق هم برای سید الشهدا هست، حق هم حق واجبه، اون موقع بگی که خلاصه بخواد هیچ اقدامی نکنه. ببینید این اقدامای متعارف باید بکنه، ولی میدونه نتیجه نداره، نه ولی باید انجام بده. ببینید از روز اولی که از مدینه داره میاد بیرون، میگه اینا منو میکشن، من کشته میشم، من جای شهادتم، مکان شهادتم میدونم، ولی جواب نامه کوفیانی که میده میگه کمراتون رو ببندید، شمشیرها آماده باشه، او دارم میام چند روز دیگه به شما ملحق میشم برای قیام. این ظاهره، اون باطنه. با هر کسی از یک وجهی حضرت بیان میکنه، یه خلاصه جواب متناسبی باید به او داده بشه. این یه نکته. نکته دیگر این هستش که این با امر به معروف و نهی از منکر هم تعارض نداره، چون امر به معروف و نهی از منکر هدف تشکیل حکومت وسیله است. هیچ وقت وسیله با هدف قابل جمعن هر دو. اگه یه جا میگیم حکومت، یه جا میگیم امر به معروف، اینو با هم تعارض نداره. اونجایی که امر به معروف و نهی از منکر غایت هدف، جایی که میگیم حکومت برای رسیدن اون غایت دیگه، بهترین شرایط برای اینکه یک امام بتواند امر به معروف و نهی از منکر بکنه و سیره حضرت امیر رو، سیره پیامبر بزرگوار اسلام رو محقق بکنه، این استش که مبسوط الید باشه، زمام جامعه به دست او باشه. اینم یه نکته. نکته دیگری که میخواستم عرض کنم این استش که بیایم از یک منظر دیگه‌ای به این ماجرا نگاه کنیم، بریم از یک منظر کلی نگاه کنیم. ببینید اگر اسلام نمی آمد، قرآن نمی آمد، الان چند میلیارد در این طول 1400 سال از هدایت اسلام بی بهره می شدن، محروم می شدن. اینطور می شد دیگه، هیچ که الان مسلمان رو زمین نبود. خب این باید باشه، خدا باید هدایت رو به همه برسونه. خداوند متعال تام الفاعلیه هستش به قول فلاسفه. تام الفاعلیه هست به این معناست که خدایی خدا اختزا میکند که هر موجودی هر استعدادی داره اون استعدادش رو به فعلیت برسونه از طرق ممکن، اون استعداد ذاتی هر چیزی رو، نه استعدادهای خیالی. اون نیاز ذاتی رو باید به فعلیت برسونه. اگر موجودی نیاز فعلی ذاتی و حقیقی داشته باشه خدا رو برآورده نکنی، منافات داره. یه بحث عقلی فلسفی قرآنی هم هست، وارد این بحثا نمیشه. استعداد در میان انسان ها هست که اسلام و قرآن بهشون برسه و هدایت بشن. حالا قرآن خدا اگه این کار نکنه، این خدای خدا جور در نمیاد. ولی خب حالا همین هدایت بخواد به مردم برسه، باید هزینه پرداخت بشه، هزینه داره. عده‌ای باید به شهادت برسن، عده‌ای باید اسارت ببینن، عده‌ای باید خلاصه مورد ظلم قرار بگیرن، یاسرها باید به شهادت برسن، سمیه ها باید به شهادت برسن، بلال ها باید اذیت و آزار ببینن، دندان پیامبر اکرم باید شکسته بشه، کثافات باید رو سر پیامبر اکرم ریخته بشه، عذاب بکشه، همه اینا تا این هزینه هم باید پرداخت شده. تو این توی اسباب طبیعی، توی روند طبیعی رخ میده. اما خدا در روز ازل همه اینا رو دیده و برنامه‌ریزی کرده. دیده این هدایت باید باشه، مسیرش هم اینه. خب باشه، مسیر یه دم شهید میشن، یه دم به اسارت میرن، پیامبرم این همه عذاب میکشه. دستگاه سید و شهدا هم همینطوره. عالم خلقت نیازمند دستگاه سید و شهداه. چرا؟ چون انسان ها به لحاظ عاطفی، به لحاظ روانی، به لحاظ احساسی نیاز به تغذیه معنوی دارن و این تغذیه معنوی رو خدا متعال برای این دوران، برای این امت در دستگاه سید و شهدا قرار داده، از ازل هم قرار داده. یه وقتی من چند سال پیش مشرف شده بودیم سوریه در حرم حضرت زینب سلام الله علیها، توی سند که ایستاده بودم، مردم مختلف، دهاتی ها، شهری ها، با سطح فکرهای مختلف دارن میان زیارت میکنن سختی. همونقا به ذهنم رسید که خب اگه این ماجرای کربلا نبود، اینا چجوری تغذیه میشدن، اینا چجوری هدایت میشدن، چجوری پیمان میگرفتن؟ چون همه که میتونن با عقل باشه، با فهم باشه، با هر کسی یه راهی داره به سوی خدا، باید این راه رو برای همه قرار بده. یه راهی سید شاده باید میبوده، یک خلاصه هدایتی، یک نورانیتی از جانب سید و شهدا در این عالم خدا باید قرار میداده و این باید به همه هم میرسیده. الان ببینید چه بخش عظیمی از انسانها و خلاق خدا در این دستگاه هدایت میشن، دلشون نرم میشه، عاطفهشون رقیق میشه. یه ممکنه بعد بیان سراغ زندگی خودشون، ولی اینجور نیستش که ما که بنام تو این دستگاه رفتن هیچ تغییر نکرده. اینا هی تحول ایجاد میکنه، دارن رزق میگیرن، دارن از طریق مسائل عاطفی و از طریق مسائل احساسی خودمونتا داره هدایتشون میکنه، داره به اینا رزق میده. و اینا متفاوتن با اون شرایطی اگر این وسائل نبود، این دستگاه نبود و این انسان معلوم نیدونه چی میشد، چه وضعیتی پیدا، همین شیعیان چه وضعیتی پیدا میکردن. این تزریق معنویت از این طریق و دستگاه به همه طیفا، هر کسی هم اندازه واسه خودش از این دستگاه رزق میگیره، همه اول بدونین همه رزقشون رو میگیرن، همه رزق معنویشون رو از دستگاه میگیرن، چه اون کسایی که ما اونها رو در درجه اوج از کمال انسانی و معنویت میدونیم، چه اونایی که العیاذ بالله یه وقت شیطان گولمون بزنه و فکر کنه ما کسی هستیم، مثلا کسی رو ببینیم که پایین بیاد تو ذهن ما، آدم مثلا بیدینی بیاد، بی تقوایی بیاد ذهن ما، یه وقت شیطان بندازه که او پایین تره، او چیز تره، او هم در رزق خودشو داره میگیره، همه از این دستگاه باید میگیرن. اگه این دستگاه نبود این هدایت پراکنده نمیشد و قرآن هدایت ولی جای این هدایت نمیگیره، بیان برکم هدایت ولی جای این هدایت رو نمیگیره. این باید بدونیم. توجه بفرمایید که ما در روایات داریم که هر پیامبری که به پیامبری مبعوث میشد، شما دیگه منبر دیده اید، همه این چیزها رو شنیدید، از باب یاداوریه و خلاصه یه ثواب بردنه، اینا رو بگیم و بشنویم و یه ثوابی ببریم. خب شما شنیدید که هر پیامبری که به پیامبری مبعوث میشد، جبرئیل مصیبت سید الشهدا رو براش میخوند، بر مصیبت سید الشهدا گریه میکرد. این چیه؟ این یه کار تشریفاتیه به نظر شما؟ این یه کار روتین تشریفاتی جبرئیل داشته؟ این بعضی جاها بعضی کشورها هست، بعضی به بعضی مقامات میرسن، این مراسم تشریفات میگه، چیزی به گردن میندازن یا عد و اطفالی در میارن، از اون باب که نیست، تحول ایجاد میکرد. ما نمیفهمیم، حالا اینکه ما نمیفهمیم یه چیزی دیگه است، که یک پیامبری مثل حضرت ابراهیم مثلا از کربلا و از تأثر بر سید و شهدا چه تحولی میگیره، ما نمیفهمیم، چون خودمون نمیگیریم، کم رزقمون کمه، فهم کنیم که، ولی او رزق خودشو میگیره. تو در روایت داریم از امام رضا علیه السلام هست، ظاهرا من این روایتو ندیده بودم، شنیدم از یکی از علما که، ولی در عیون اخبار و رضا هست که موقعی که حضرت ابراهیم مأمور شد به ذبح اسماعیل، داستانشو در قرآن شنیدید دیگه، اون خلاصه چاقو رو که میکشید نبرید و قرآن میگه و فدیناه به ذبح عظیم. طبق روایت ما یه گوسفندیه، خلاصه بزغاله یه گوسفندی رو فرستادیم و این جای اسماعیل رو گره، این فدایی اسماعیل شد. قرآن میگه فدیناه به ذبح عظیم، ذبح عظیم. امام رضا به راوی میگه ذبح عظیم چیه؟ میگه گوسفند. میگه واقعا گوسفنده، یعنی یه گوسفند ذبح عظیم، این جایگزین عظیمی شد برای اسماعیل، یعنی اون تأثر معنوی، اون رشد معنوی، اون کمال معنوی این چی بوده؟ باز میگه این نبوده، اون موقعی که بنا شد ذبح نشه اسماعیل و از اولم بنا نبود ذبح بشه، خداوند متعال جبرئیل رو مأمور کرد، جبرئیل حضرت ابراهیم رو آورد در صحرای کربلا، همه ی حوادث صحرای کربلا رو نشونش داد و گریه کرد، گریه کرد به شدت، ابراهیم گریه کرد. اون موقع بهش گفتم که اون تحول الان برات، این ذبح عظیم اینه، چون سید شدم از ذریه حضرت ابراهیمه، اسماعیل هم از ذریه حضرت ابراهیمه، اسماعیل اگه ذبح شد این دستگاه به وجود نمیاد، ما بنابراین ذریت رو بدیم، ما یه ذریه عظیمتری رو جایگزین کردیم. حالا که به این گریه رسیدی، این تحول در پیدا شد، اون مقامی که بنا بود بد بدیم بازه بد میدیم. امام رضا میفرماید که این فدیناه به ذبح عظیم رو جور تفسیر نکنید که ما یه گوسفندی فرستادیم، اون صحنه ظاهر بوده، صحنه ظاهر طبیعت این بود که برای که مردم عوام بفهمن. خب نمیشه اینو به همه گفت، این مردم عوام که نمیفهمن، بیاد بیاد میدونید چی بود؟ ذبح بنا شد اسماعیل ذبح، این بوده ماجرا. اون گفتن نه یه گوسفنده. امام رضا میفرمان شما دیگه نگید گوسفند، شما که تو دستگاه ما بزرگ شدید با معارف ما آشنایی، اینجوری نبوده، داستان این بوده که ابراهیم رو آوردن کربلا، رو دید همه چی رو و به اون مقام رسید و برای همه انبیا این رخ داده. برای هر پیامبری که شما در نظر بگیرید این مسئله رخ داده از آغاز. پس از آغاز خلقت این جزء دستورات ملائکه بوده که همچه حادثه‌ای باید رخ بده، همچین دستگاهی باید وجود بیاد. و عرضم به حضورتون که انسان‌ها بهره ببرن، همه هم باید بهره ببرن. عرض کردم ما شاید نفهمیم رازش و رمزش، همین بناس ما همیشه رو بفهمیم، یه همیشه تا رو فهمیدیم که تو این مونده باشیم، فقط این رو نفهمیده باشیم. برای انبیا هست، برای اولیا هست. همین الان هم خلاصه اصولاً عرفای شیعه معتقدن که سید و شهدا برای ارتقاءات معنوی است. مثلا سید شهدا مانده تحول معنوی ایجاد بکنه، لذا میگن که حوائج مادیتون رو از سید شهدا نخواهید، یعنی حوائج مادی رو از دیگران بخواهید، از سید و شهدا فقط ارتقاء معنوی بخواهید، رشد معنوی بخواهید، کمالات معنوی رو بخواهید. و عرفا میرسیدن با همین توسل به حضرت سید و شهدا، با همین اظهار ارادت به سید و شهدا، با همین ارتباط قلبی و عاطفی برقرار کردن با سید و شهدا، به اون مقاماتی مثلا با ذکر و ورد و نمیدونم اون راهایی که داشتن برسن، اون عمدش همین بوده، عمدش از همین طریق بوده. در سیره عرفا و بزرگان ببینید همش. ما دیگه شاید در عالم عرفان برتر از مرحوم علامه بحرالعلوم نداشتیم، یکی مرحوم علامه بحرالعلومه، حالا نگم نداشتیم، اگه چهار تا باشن یکی ششونه، یکیشم مرحوم ابن فهد حلی هستش. میگن این دو بزرگوار از اون زمانی که از دنیا رفتن هیچ کی این دو بزرگوار در عالم خواب ندیده، در عالم رویا ندیده. یه روزه که از علما رو در عالم رویا میبینن، میگن رازش چیه؟ میگه رازش این هستش که این دوتا خلاصه از خدمه حضرت امیر شدن، ملازم حضرت امیر شدن، از ندارن به عالم دنیا بیان و در خواب و مکاشفه افراد قرار بگیرن. یه همچین کسی بوده مرحوم علامه بحرالعلوم. علامه بحرالعلوم شنیدید دیگه، او مکرر خدمت حضرت حجه سلام الله علیه رسیده. بعضی ها می فرمایند که هر وقت اراده می کرده می رسیده، هر وقت درخواست می کرده می رسیده. این دیگه برای کسی نبوده اصلا. داشتیم بعض از بزرگان کار یه بار دو بار چند بار خدمت می رسیدن، اما این کسی که خودش هر وقت بخواد خدمت حضرت برسه درباره ایشون به نظرم نقل می کنه. علامه بحرالعلوم میگه من یه وقتی در حال مطالعه کتابی بودم، یه حالی به من دست داد، نمیدونم مکاشفه بود، رؤیا بود، خودم خبر ندارم چی بود، فقط کتاب جلوم بود مطالعه میکردن، فقط میدونم که این حال 4 ساعت طول کشید، چون بعد که از به حال خودم اومدم دیدم 4 ساعت گذشته، اما کتابی هم که جلوی من بود خیس آب شده بود، از بس گریه کرده بودم تو این 4 ساعت کتاب خیس آب شده بود. گفت در عالم مکاشفه یا همون رؤیا دیدم توی مکه هستم، تو مکه هستم و در حال اعمال هستم، سید شهدا رو دیدم، کاروانشون دیدم و دیدم سید شهدا حج رها کرد، نیمه تمام رها کرد و رفت. من با خودم گفتم که برم بمونم حجم رو انجام بدم کامل، بعد به سرعت خودم رو به کاروان و حضرت برسونم. تو این فکر و خیال بودم، گفتم ول کن دیگه، حالا حضرت که اعمال رو رها کرد خب ما هم رها کنیم. رها کردم و به دنبال کاروان حضرت حرکت کردم، منزل به منزل من رفتم، رفتم و گریه کردم و منزل می دیدم حوادثی که تو منزل برای بچه ها اتفاق افتاده، ناله بچه ها، گریه بچه ها، منظره بعد همینطور من تا کربلا، همه ماجرای نصف روز کربلا رو هم اون دیدم. ایشون گفته بود که کلیات همونش که تو مقاتل نوشتن، جزئیات ممکنه بعضیش فرق کنه، کلیات همونش که تو مقاتل نوشتن که اومده و همه این چیزایی که تو مقاتل کلیاتش هست من اون رو دیدم در اون عالم مکاشفه دیدن. دیدم علی اصغر به شهادت رسید، علی اکبر به شهادت رسید، عمل کرد سید شعر رو دیدم، بچه ها رو دیدم، حضرت زینب رو دیدم، همه رو دیدم. تا یه دفعه دیدم یه ولوله ای توی کاروان، توی خیمه ها ایجاد شد. دیدم اون یه تأثری، یه انکساری، یه گریه‌ای که اون موقع تا حالا اتفاق نیفتاده بود. پرسیدم چی شده؟ گفتن که حضرت عباس به شهادت رسیده. اون که شد دیگه زن و بچه دیگه نتونستن خودشون رو نگه دارند و کنترل کنند. این ماجرا رو من همه رو دیدم و اون انکسار عجیب رو. بعد دفعه به خودم اومدم، خودم اومدم و دیدم که عرضم به حضورتون اینطوره، خیس آب شده کتاب ما. اینا چی بوده؟ چرا باید اینطور اتفاق بیفته؟ ما اینا باید بپرسیم دیگه، چرا این حالات برای علما و بزرگان ما باید اتفاق بیفته؟ مراجع بزرگان دیدید، شنیدید اوضاعشون رو در مصاحب سید الشهدا و ارادتشون به سید الشهدا و اینها رو. همین مرحوم سید بحرالعلوم پیرمرد شده بود، یه از کار افتاده شده بود، زیر بغلاشو میگرفتن میبردن تو بر دسته روزای عاشورا. میگن یه سالی کنار دسته که ایستاده بود کار میابدن میرفتن، یه دفعه دست رو رها کرد و نشه زد به سر و صورت خودش، گریه میکرد و بعد گرفتنش، دستشو گرفتن بردنش یه گوشه که آقا شما پیرمردی اینجور چرا؟ چی شد؟ گفت همین الان حضرت رو دیدم، حضرت حجت رو دیدم که گل به سرشون زده بودن، انداختن خودشون وسطشون، میشناختن حضرت رو، دیده بودن به کرات حضرت. گفت من حضرت شناختم دیدم، اومده و میزنه سر و صورت. خب این از این چیزا اتفاق افتاده در به اصطلاح ماجرای کربلا و این افراد. نکته دیگر این استش که شما بدونید، نکته سومی که میخواستم عرض کنم این استش که ما هر جا به هر در هر شرایطی نباید توسلمون رو، توجهمون رو به حضرات معصومین ارزم بزرگتون که قطع بکنید. هر کی باشیم، هر جا باشیم، چه در اوج باشیم چه در خلاصه سقوط باشیم، نباید چیز کنیم. اینا برکت داره. یه وقت علممون زیاد میشه، فکر نکنیم بی نیاز میشیم از این چیزا. یه وقت مثلا مقامی پیدا میکنیم، مدیر کلی میشیم، معاون وزیری میشیم، نمیدونم چی میشیم، فکر نکنید یا پولی مالی چیزی بهمون میرسه، ارتباط کم نشه با این دستگاه، با این سید الشهدا. هم خیر و برکات مادی داره و هم خیر و برکات معنوی داره. و بدونید که فتح بابهایی میشه برای انسانهایی که خالصانه اتصال برقرار کنن با این دستگاه، اوضاعشون دگرگون میشه. اون قد اونجوری که خود حضرات صلاح بدونن. بنابراین نه از این خلاصه برنامه ها غفلت بکنید در هر شرایطی، و نه از مجلس موعظه. دیگه بالاخره اونا که رفقای قدیمی ما هستن، هم سن و سال ما هستن، یه دو سوم راه رو رفتیم دیگه. به نظرم این مقدار باقی مونده اگه یک سوم باشه این رو بسته دیگه، هر چقدر دویدیم این ور اون ور، یا سرگرم علم شدیم یا سرگرم کتاب شدیم یا پول شدیم یا مقام شدیم، این کافیه دیگه. در کنار اینا یه برنامه‌ای باید داشته باشیم و تغذیه بشیم به لحاظ موعظه. مجلس ماهانه ای جایی پیدا بکنید که بحث موعظه ای باشد، بعد ذکر مصیبتی باشه، توسلی باشه، اینو از دست ندید. اون موقعی هم که حالتون خرابه باز اینم از دست ندید. وقتی ممکن آدم گناهانی بکنه، زمینی بخوره، چیزی فکر کنه که دور شده از حضرت، نه، میگن که یه شیعه ای بود در زمان امام صادق علیه السلام که خلاصه شراب زیاد شراب خورده بود، مست کرده بود، یا مثلا اوضاعش به هم ریخته بود، تو کوچه بود، یه دید امام صادق علیه السلام داره میاد، خجالت کشید، گفت چیکار کنم، برم که خب بعدی بی احترامیه، بمونم که خب حالا چیز میشه، روشو کپ به دیوار، با دیوار ور رفت مثلا کار بکنه. حضرت اومد کنارش، چه دست زد پشتش، گفت در هر حالی هستید پشت به ما اهل بیت نکنید، پشت به ما نکنید، غلط هم میکنید بعد پشت نکنید، برگردید، خطایی میکنید، گناهی میکنید، زمینی میخورید، عیبی نداره، اما اگه نیه تو مجلس ما خود چجوری میخواید پاک شید؟ زمین خوردید که میخواد دستتون رو بگیر و بنا کنید، عرق هم خوردید بیاید، اون کار هم کردید بیاید، ولی همین که میاید درست ما خودمون پاکتون میکنیم. و میگن در روز عاشورا صلی الله علیه یا ابا میگن شب شد، تمام شد، دیگر کاری خواستن کردن، هر بلایی خواستن آوردن سر سید و شهدا، سر اصحاب، سر بچه ها، سر بچه ها آواره. حضرت زینب آماده کرد، زنها رو پیدا کرد، بچه ها رو پیدا کرد، دو تا بچه گم شدن، اومد گشت این ور اون ور، دید پشت دوی بوته این دو دو بچه ها کنار هم، از ترس، از وحشت، این که اون مرد گفت به فرستاده امام حسین، گفت تو عمرم دلم یا حال هیچ کسی مثل سید و شهدا نسوخته با ایناست، تازه اون چیزا رو ندیده بود، جمع کرد بچه ها رو آرومشون کرد، خسته کوفته، خب همه رو که خوابون، تیممی کرد، وضوئی گرفت، نمیدونم نشست به نماز شب خونده، نشسته نماز شب خوند. حضرت زینب در حال نماز شب که بود، دید یه سیاهی از دور داره میاد، ترسید، وحشت کرد، گفت من از یزیدیانه، گفت سیاهی نزدیک نشو، سیاهی گوش نمیده، دوباره گفت سیاهی نزدیک نشو، او اعتنا نکرد، گفت سیاهی به خدا من این بچه ها رو به سختی خوابوندم، نه یا او اعتنا نکرد، دست برد به آسمان، گفت سیاهی به خدا اگه نزدیکی نفرینه نکن. یه وقت صدای آشنایش، گفت زینب جان من بابات علیم، الان من پاسداری میدم، من نگهبانی میدم، تو برو کمی استراحت کن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بحق حسینک یا الله. یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به حق ابی عبدالله گناهان ما ببخش و بیامرز، به حق ابی عبدالله رضای الاخلاقی در وجود ما بمیران، به حق ابی عبدالله پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، به حق ابی عبدالله قلب نازنین امام زمان و شهدا از ما راضی و خوشنود بدار، به حق ابی عبدالله ذوی الحقوق، ارحام گذشتگان، آقا سید و صاحب این بیت و خودتون و همه ما، خدایا همه رو از سایه مهمان ابی عبدالله قرار بده، خدایا علما، بزرگان، مراجع بزرگ، بالاخص مقام معظم رهبری، موفق و معید و منصور بدار، طول عمر به همه این بزرگواران عنایت بفرما، ما را ببخش و بیامرز، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، به نبی و آله سلام.